سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. از تازه ترین های این برنامه، محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روی پروسه صلح افغانستان در تهران گفتگو کردند و محاکمه مرد استرالیایی مظنون تیراندازی مرگبار بر نمازگزاران در نیوزیلند. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان با همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، ملاقات رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان با مقام های ایرانی، مظاهره در اعتراض به کشته شدن یک خبرنگار در خوست و رئیس جمهور امریکا یک جنرال ارشد قوای هوایی کشورش را رئیس قمندان عمومی امریکا در اروپا تعیین کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در جریان سفرش به ایران با وزیر و معین وزارت خارجه آن کشور دیدارهای جداگانه داشت. آقای داودزی امروز در یک سفر رسمی به ایران رفت. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان با فرستادن یک پیام به رسانه ها در مورد ملاقات های امروز محمد عمر داودزی با محمد جواد ظریف و عباس حراقچی در آن کشور گفت:
روز اول کاری، سفر کاری جناب داودزی سوایت مایتی بود. امروز ما با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جناب معین سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مجالس مفصل داشتیم در رابطه با جلب حمایت عملی و بیشتر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پروسه صلح بر رهبری مالکیت و حاکمیت افغانستان و همچنان آغاز مذاکرات زود هنگام مستقیم و رسمی دولت افغانستان و تحریک طالبان افغانستان.
شورای عالی صلح افغانستان نقش ایران در روند گفتگوهای صلح را مهم خوانده است. این در حال است که گزارش‌های اخیر ایران را به حمایت از گروه طالبان در افغانستان متهم کرده و گفته شده که رهبری طالبان چندین بار برای گفتگو با مقام‌های ایرانی به این کشور نیز سفرهایی داشتند. در عملیات نیروهای قطعات خاص افغان در ولایت روزگان 22 تن از جنگجویان طالب کشته شدند. دفتر مطبوعاتی امنیت ملی با نشر یک اعلامیه امروز گفت این عملیات در مربوطات شهر ترینکوت بالای قرارگاه ملا امین الله قمندان قطعه سرخ گروه طالبان انجام شد که در آن 22 طالب کشته و یک تن به نام عبدالعادی بازداشت شد. اعلامیه ریاست امنیت ملی از تخریب پایگاه طالبان و به دست آمدن مقدار از سلاح و مهمات این گروه نیز خبر داده. طالبان مسلط هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در اعتراض به کشته شدن سلطان محمود خیرخواه خبرنگار خوست از سوی اتحادیه ملی خبرنگاران در این ولایت مظاهره شد. خبرنگاران در خوست از حکومت خواستند که باید عاملین قتل سلطان محمود خیرخواه به جزای اعمالشان برسند. آقای خیرخواه دیروز هدف حمله مردان مسلح ناشناس در شهر خوست قرار گرفت که بعداً در شفاخانه جان داد. جمیل وقار رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون مرکزی افغانستان گفته که حکومت باید تعهداتش را در مورد حفاظت جان خبرنگاران عملی کند. از سوی دیگر نهاد حمایت کننده از خبرنگاران یا نی با نشر یک اعلامیه گفته که قتل سلطان محمود خیرخواه بیانگر وضعیت بد خبرنگاران در افغانستان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک جنرال برجسته نیروهای هوایی کشورش را به عنوان قمندان عمومی جدید امریکا در اروپا گماشت. تقرری جنرال تودی والترز در این سمت دیروز از سوی پاتریک شناهان سرپرست وزارت دفاع امریکا اعلان شد که به گفته او پیمان ناتو با این تقرری توافق کرده است. اگر تقرری آقای والترز از سوی مشران جرگه امریکا نیز تایید شود، او جاگزین جنرال کورتس اسکاپورتی می شود. جنرال والترز در حال قرار است در این سمت گماشته شود که امریکا برای خروج از توافقنامه کنترل اصلی اتمی با روسیه آمادگی می‌گیرد. گفته می‌شود که توافقنامه میان آمریکا و روسیه در این مورد از 3 دهه به این سو دلیل تامین امنیت اروپا بود. و وزارت خارجه روسیه هشدار داده که مسکو به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا پاسخ خواهد داد. این را آژانس خبری اینترفاکس روسیه امروز گزارش داده است. اتحادیه اروپا روز گذشته تحریم‌های جدید را یک جا با آمریکا و کانادا بالای مسکو وضع کرد. این تحریم‌ها به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا سوی مسکو، حمایت جدایی طلبان در شرق اوکراین و یک سلسله اقدامات دیگر روسیه وضع شده. آژانس خبری اینترفاکس به نقل از وزیر خارجه روسیه، تحریم‌های وضع شده از سوی اتحادیه اروپا را بی‌احترامی به فیصله شورای امنیت این کشور خوانده که خواهان تامین امنیت در سرحدات شده است. روسیه چند پیش کشتی‌های اوکراینی را به اتهام تخطی از مرزها توقف نموده و دریانوردان اوکراینی را اسیر گرفت.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش های این برنامه. بحث روی روند صلح افغانستان در ملاقات میان رئیس دارالانشای شورای عالی صلح این کشور و وزیر خارجه ایران.
جلسه مفصل داشتیم در رابطه با جلب حمایت عملی و بیشتر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پروسه صلح بر رهبری مالکیت و حاکمیت افغانستان.
شماری از کارشناسان افغان سفر محمد عمر داودزی را به ایران به طور مشروط مفید می دانند.
مشکلاتی که بین امریکا و ایران وجود داره او ما فعلا به ایران مراجعه کنیم و امریکا را نادیده بگیریم یا امرای امریکا را روابط خود خراب کنیم، در اون صورت ما فکر میکنم که بازی جدید و عادی کدام نتیجه مطلوب نمید.
صرافان در افغانستان دست به اعتصاب کاری زده و از حکومت میخواهند که قاتلین مهسای 6 ساله را اعدام کند.
هدف اعتراض امروزی ما را به خاطر اعدام ستفسیانی که مهسا را اعدام کرده بود باید به شهادت رسند و صرافان دیگر ما که قاتلینشان بندی هستند بر رام اعدام عجل میخواهیم.
در مسائل بین المللی میشنوید که مرد استرالیایی مظنون تیراندازی مرگبار بر نمازگزاران در نیوزیلند به محکمه کشانده شد. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت در انتظار شماستند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور اجماع منطقی برای صلح با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و عباس عراقچی معین وزارت خارجه این کشور به طور جداگانه در تهران دیدار کرد. احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در این ملاقات ها روی پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان ها و حمایت ایران از این روند بحث شد. آقای داودزی پیش از چاشت امروز به تهران رسید. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل.
شورای عالی صلح افغانستان از آغاز ملاقات های محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح با مقامات ایرانی خبر داده و آن را مهم میخواند. محمد عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجماع منطقوی برای صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان به هدف تقویت اجماع منطقوی صلح به تهران پایتخت ایران رفت. احسان طاهری سخنگوی این شورا روز شنبه در یک پیام فرستاده شده ویدیویی از ایران گفته است که در روز اول سفر آقای داودزی و هیئت امراش با وزیر خارجه و برخی مقامات دیگر ایران ملاقات کرد.
روز اول سفر کاری جناب داودزی سه هیئت معیتی بود. امروز با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جناب معین سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مجالس مفصل داشتیم در رابطه با جلب حمایت عملی و بیشتر جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پروسه صلح به رهبری مالکیت و حاکمیت افغانستان و همچنان آغاز مذاکرات زود هنگام مستقیم و رسمی دولت افغانستان و تحریک طالبان افغانستان.
آقای طاهری گفت که این مقامات ایرانی تعهد سپردند که از پروسه صلح به رهبری محوریت و مالکیت جمهوری اسلامی افغانستان و این موقف حکومت و مردم افغانستان حمایت میکنند. آقای طاهری همچنین گفت که از سوی هیئت افغان بر رهبری محمد داود عمرزی محمد عمر داوودزی در مورد لوی جرگه مشورتی نیز به جانب ایرانی معلومات مفصل ارائه گردید. محمد عمر داوودزی رئیس دانشگاه شورای عالی صلح و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجماع منطقوی برای صلح چند هفته پیش به چین و پاکستان نیز سفرهای داشت. شورای عالی صلح پس از گفتگوهای وی با مقامات پاکستانی و چینی گفته است که اسلام آباد و بیجنگ از روند صلح افغانستان پشتیبانی کردند. در این حال امین الدین مظفری منشی شورای عالی صلح میگوید که پروسه صلح آباد ملی منطقوی و بین المللی دارد و آقای داوودزی به حیث نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجماع منطقوی برای صلح تلاش دارد تا این اجماع هرچی بیشتر تقویت گردد. از سوی هم کمیسیون روابط بین المللی ولیس جرگه میگوید که همکاری کشورهای منطقه با ویژه همسایه های افغانستان با روند صلح این کشور بسیار مهم است. محمد داوود کلکانی معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت ایران با توجه به روابطی که با طالبان دارد میتواند با روند صلح افغانستان کمک کند.
ایران که در اواخر یک روابط نزدیک با طالبان دارند میتونند در روند صلح با حکومت افغانستان و مردم افغانستان کمک به سزای بکنند. تلاش صورت بگیره که ما بتانیم کشورهای همسایه و منطقه را در یک اجماع جمع بکنیم که اونا به خاطر صلح در افغانستان تلاش بکنن و تقویه بکنن.
روند صلح افغانستان در حال حاضر نسبت به هر زمان دیگر باشه تا ادامه دارد و در چند ماه گذشته مقامات آمریکایی و طالبان 5 دور مذاکرات را انجام دادند که بر اساس اظهارات دو طرف پیشرفت‌های خوبی نیز در این زمینه وجود دارد. در این حال تقویت اجماع منطقوی صلح برای موافقت این روند و آماده ساختن طالبان برای گفتگو با حکومت این کشور یک امر حتمی پنداشته می شود، آنچه شورای عالی صلح و حکومت افغانستان نیز در این راستا تلاش‌هایشان را افزایش دادند. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی افغان سفر رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور اجماع منطقه‌ای برای صلح را به ایران به طور مشروط مفید می‌دانند. حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان است. اجمل تورمان در کابل با آقای سید داوود از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی نظرش را در مورد مؤثریت همکاری‌های منطقه‌ای با روند صلح افغانستان پرسیده است.
بدون شک قضیه افغانستان سه بُعد دارد: بُعد داخلی است، منطقه‌ای است، جهانی است. در بود منطقوی کشورهای همسایه وقتی که در اینجا مسئله صلح مطرح میشه، اگر کشورهای همسایه همکاری کنن بدون شک به یک نتیجه مطلوب میرسیم. بخاطر از اینکه یک تفاهم منطقوی شده باشه، رفتن آقای داوودزی ما فکر میکنم یک کار خوب است. اما شرط اساسی است که این دیدنا و این ملاقات ها باعث از این نشوه که جامعه جهانی را یک رقم بر رقابت و یعنی از یک استفاده منفی نشوه. او به این معنا که مشکلات که بین امریکا و ایران وجود داره او ما فعلا به ایران مراجعه کنیم و امریکا را نادیده بگیریم یا امرای امریکا را روابط خود خراب کنیم، در اون صورت من فکر میکنم که بازی دید و عادید کدام نتیجه مطلوب نمید.
یعنی به نظرتان همین مشکلات که بین امریکا و بین ایران وجود داره، اگر به ایران مراجعه هم شوه، فکر میکنین که تا زمانی که امریکا در موضوع صلح افغانستان دخیل است بسیار تاثیرگذار نخواهد بود؟ بله،
به نظر من اگر واقعا امریکا در افغانستان میخواین که صلح حاکم شوه، به خاطر آوردن صلح همکاری ایران هم شرط. اما همکاری گفتیم، نه یکی مسئله رقابت شوه، مسئله سهم ایران در افغانستان چی است، بعد صلح افغانستان ایران چقدر خود مطرح کنه. باز در اون صورت ما فکر میکنم به زیان افغانستان است. اگر واقعا رئیس امریکا صلح میخواهن و کشورهای منطقه از این صلح پشتیبانی میکنن، بدون شک و به نفع افغانستان هم است، به نفع منطقه هم است، به نفع جهان هم.
به اندازه که پاکستان در جنگ های افغانستان دخیل است، به می اندازه ایران هم دخیل خواهد بود که صحبت های صلح با ایشان تاثیرگذار باشه؟
خب مسئله صحبت های صلح یک مسئله تفاهم است امرای کشورهای منطقه، اما یک چیزی که واقعیت عینی و ذهنی است، در طول 40 سال اون مقام و موقعیت که پاکستان در افغانستان داره، او روابطی که امرای افغانستان و مردم افغانستان داره، او روابط ایرانیان ندارن، او را حفظ نکردن. اما به ارتباط ازی که ما بگویم که ایران نادیده بگیریم، ایران هم از خود گروپا داره، تنظیما داره، فعالیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی داشت در طول 18 سال بخصوص بعد از توافق بن. در این صورت ما ناگزیر هستیم که امره ایران هم یک نوع اعتماد سازی کنه افغانستان و ایران را اعتماد بگیره او از رقابت های امریکا و ایران ما خود را دور بسازیم.
صحبت بود با حاجی سید داوود، یک کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:15 عصر به وقت افغانستان است.
پروسی سل پشت درهای بسته صورت گرفتن
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه پخش می‌شوند. ساعت 5:16 عصر به وقت افغانستان است. گزارش را ادامه می‌دهیم. صرافان در افغانستان برای یک روز اعتصاب کاری کردند. آنها در اعتراض به تهدیدات امنیتی در برابر صرافان در افغانستان دست به اعتصاب زدند. صرافان از حکومت می‌خواهند که امنیت آنها را تأمین کرده و قاتلین مهسا دختر خردسال را که اخیراً پس از اختطاف در کابل به قتل رسید اعدام کند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
صرافان افغانستان با نگرانی از حوادث اخیر جنایی به خصوص قضای اختطاف صرافان و اعضای خانوادهشان از حکومت می خواهند تا در قسمت امنیتشان توجه جدی نماید. آنان در اعتراض به حادثه قتل مهسا دختر یکی از صرافان دستفروش در شهر کابل بروزشان به دست به اعتصاب کاری زده و خواهان تامین عدالت شدند. حاجی میر افغان صافی رئیس اتحادیه صرافان افغانستان به رادیو آزادی گفت که قتل مهسا آنان را سخت نگران ساخته و میخواهند تا قاتلین این دختر به زودی اعدام گردد.
هدف اعتراض امروزی ما از سفر افغانستان به خاطر اعدام مجرمین یا قاتلین یا اختطافیانی که در اواخر همین شهید مهسا را به شهادت رسیده بود اختطاف کرده بود به شهادت رساند و صرافای دیگر ما که قاتلینشان که در هم بندی هستن برزوه ما اعدام عجل میخواهید.
آقای صافی میگوید که از 3 ماه به این طرف قضای اختطاف در افغانستان افزایش بیشتر یافته و در این مدت بیش از 10 قضیه اختطاف تنها در برابر صرافان صورت گرفته است. این در حالی است که به تازگی 2 از اختطافچیان در شهر کابل مهسا دختر خردسال یکی از صرافان دستفروش را اختطاف کرده و بعداً وی را به قتل رساندند. قاتلین مهسا بعداً از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و اعتراف کردند که آنان مهسا را به خاطر به دست آوردن پول از خانواده‌اش اختطاف و بعداً وی را به قتل رساندند. در یک قضیه مشابه دیگر عباسین زازای پسر یکی از تاجران ملی قبلا در منطقه کارتینا و کابل از سوی اختطافچیان ربوده شده و بعداً به قتل رسانده شده بود. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید که دوسیه مهسا تکمیل شده و در این حال از تلاش‌های بیشتر به هدف تامین امنیت صرافان و تاجران در کشور خبر می‌دهد. نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت
دوسیه مهسا جان نهایی شده. در ظرف 24 ساعت آینده محول اداره محترم لوی سرانولی میشه. در بخش تامین امنیت صرافای محترم خبری وزارت امور داخله به شکل جدی به تمام ارگانهای مربوطه اگه کشف است، اگه استخبارات است، اگه بخش عملیاتی ماست، اگه اپراتیفی است به شکل جدی هدایت داده که اونا در از اشخاص و افراد که اختطافچی‌هایی که هنوز هم از چنگ قانون به دور است اونا را هر چیز تر شناسایی بکنه و پنجه قانون بسپاره.
وای همچنان گفت تمام صرافان و تاجرانی که واجد شرایط بوده برای تامین امنیتشان خواهان حمل سلاح باشند با وزارت داخله مراجعه کرده و مجوز آن را اخذ نمایند. این در حالی است که رئیس اتحادیه صرافان افغانستان میگوید هرگاه حکومت به امنیتشان توجه جدی نکرده و مشکلاتشان را نادیده بگیرد آنان دست به اعتراضات گسترده زده و در ضمن مجبور خواهند شد تا سرمایه هایشان را به بیرون از کشور انتقال بدهند تا خود و خانواده هایشان به خاطر راحت زندگی کنند.
شماری از باشندگان ولایت هرات نیز خواهان اعدام قاتلین مهسا شدند. آنها این خواستشان را امروز در یک گردهمایی در شهر هرات مطرح کردند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می دهد.
شماری از باشندگان هرات با دست داشتن شعارهای مبنی بر اعدام قاتلین مهسا در مقابل ساختمان ولایت هرات دست به تجمع اعتراضی زدند. در روی بنرهای این معترضان نوشته شده است کریس شمرکنی باید عاملان قتل مهسا را به شد مجازات محکوم کند. مسعود مسلم برگزار کننده این اعتراض میگوید که باید حکومت جلوی اختطاف ها را بگیرد.
امروز فعالین مدنی هرات و شوراهای مردمی گرد هم آمدند تا صدای خود را برسانم که دیگر شاهد از این نباشیم که ما کسر اختطاف بشه و کسر اختطاف بکنند. و امروز در کنار از این که ما یک طفل معصوم به شهادت رساندم، خواهان هزینیم که جلو اختطاف گرفته بشه و پایان داده بشه به زی معزل بعد.
گزارش های مبنی بر اختطاف در ولایت هرات هر از گاهی به نشر میرسد. باشندگان هرات از تداوم اختطاف در این ولایت ابراز نگرانی میکنند و خواستار پایان دادن به این روند شدند. زینب ولیزاده و لیلا دو تن از بستگان افرادی که نخست اختطاف و سپس به قتل رسیدند، از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند کاملان قتل بستگانش را شناسایی و مورد پیگرد قرار دهند.
تمام اختطافچی ها قاتلینی که همچون محصار به شهادت می رسانند، همچون برادر مر شهید کردند، در ملای عام بیارم اعدام کنند.
که 4 ماه اسماعیل شهید شده، به 4 ماه هیچ سرنخی به ما دولت نداده. از رئیس جمهور، از جناب رئیس اجرایی خواهش ما همینه که قاتلین اسماعیل هر چیزی تا تسلیم کنه و دست ما دستگیر کنه.
شماری از باشندگان هرات تاکید دارند که باید با عاملان اختطاف و ترورها جدی برخورد شود تا موجب وحشت خلافکاران شود.
با هر نوع ترور، با هر نوع آدم ربایی، با هر نوع اختطاف مقابله جدی بکنن، همونطور که قرآن گفته قصاص باید بشن، اعدام باید بشن.
ما میخواییم که عاملین از این قتل به اشهد مجازات گرفتار بشه تا از این اختطاف، از این کشتنا، از این وحشتزدگی‌ها کمتر بشه.
معترضان در ایراد هشدار میدن تا زمانی که عاملان اختطاف مورد مجازات سنگین قرار نگیرند، دست از اعتراض نخواهند کشید. کشته شدن مأسای 6 ساله توسط اختطافگران در ولایت کابل با موجی از انتقادها روبرو شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی کمپین عدالت خواهی را برای مأسا راه‌اندازی کردند. این کاربران با هشتگ قاتلان مأسا را اعدام کنید خانه مجازات عاملان اختطاف او شدند. اختطاف از جمله بزرگترین نگرانی شهروندان افغانستان مخصوصا در شهرهای بزرگ این کشور می باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مرد 28 ساله استرالیایی متهم تیراندازی مرگبار بر نمازگزاران در نیوزیلند به محکمه کشانده شد. در این حمله ده تن کشته و زخمی شدند. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر.
متهم برانتن تارنت که تبعی 28 ساله استرالیا می باشد، در حالی که دستایش اولچک بود، خونسردانه به تالار محکمه در شهر کریستچرچ نیوزیلند داخل شد. وقتی که قاضی او را به قتل محکوم کرد، تارنت از خود هیچ نوع احساس نشان نداد. بعدن قاضی گفت این منطقی است که او به جرم قتل‌های متعدد محاکمه شود. متهم خواهان ضمانت هم نشد و قاضی دستور داد که او تا دور بعدی محکمه در 5 اپریل در توقیف حفظ شود. در حمله تارنت بر دو مسجد 49 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند که در قربانیان اطفال و نوجوانان هم شامل می باشند. به خاطر احترام به قربانیان این حادثه، امروز در نیوزیلند روز رسمی ماتم اعلان شده است. حمله کننده یک مرد سفید پوست نجات پرست بود که با 5 میل سلاح و چندین شاجور مسلح شده بود. او اول به مسجد به نام النور داخل شده و در وقتی که امام خطبه نماز جمعه را میخواند بر نمازگزاران فیر کرد و گفته می شود که بعد از کشتن تعداد زیاد افراد در اینجا از مسجد النور فرار کرده و با موتر خود به سمت مسجد دیگری به نام لنوود رفت و در آنجا فیرها را شروع کرد. صدر اعظم نیوزیلند جاسیندا آردرن اظهار داشت که در بین قربانیان اطفال، مردان سالخورده و زنان شاملند. به گفته وی این تاریک‌ترین روز در تاریخ نیوزیلند می باشد. در بین قربانیان افغان‌های مقیم نیوزیلند هم شامل بودند و یک مرد افغان همچون قهرمان در رسانه‌های استرالیا معرفی شده است که در وقت حمله سینه خود را سپر دیگران کرده و به قتل رسیده است. او داوود نبی نام داشت و رئیس انجمن افغان‌ها بود که به نوشته رسانه‌های اجتماعی فرزند وی هم در این حادثه کشته شده است. در داخل نیوزیلند علاوه بر اعلان یک روز ماتم، صدر اعظم این کشور گفته است که قوانین محدود ساختن اسلحه را در این کشور بسیار جدی پیگیری می کند. کشورهای جهان، شورای امنیت سازمان ملل متحد و سازمانهای اسلامی این حمله را محکوم کرده و یک قتل عام نفرت انگیز خواندند. امامی که در مسجد لنوود در وقت خطبه وی حمله کننده داخل شده بود، امروز گفت که جمعیت اسلامی نیوزیلند این کشور را بسیار دوست دارند. ابراهیم عبدالحلیم اظهار داشت چون این اعمال نفرت انگیز نمیتواند محبت آنها را به این کشور کمتر بسازد. به گفته وی چون این اعمال افراطی هرگز نمیتواند اعتماد آنها را در این کشور خدشه‌دار کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پنج و 25 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرهای مهم را داریم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به زودی نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه 3 ولایت دیگر اعلان خواهد شد. یک معاون سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت کمیسیون شکایت های انتخاباتی وعده سپرده که هرچه زودتر نتایج نهایی ولایت های باقی مانده را نیز نهایی کرده و به این کمیسیون می فرستد. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید سرگرم تطبیقات نتایج ولایت های بلخ، هرات و پکتیکا است و به زودی آن را اعلان می کند. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت در جلسات با کمیسیون شکایات انتخاباتی مسئولان آن کمیسیون گفتند که کارها به شدت بالای سایر ولایات جریان دارد و هر چه زودتر نتایج نهایی سایر ولایات باقی مانده را نهایی کرده و به این کمیسیون میفرستند.
آغاز روند تطبیقات سه ولایتی که دیروز کمیسیون شکایات انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات روان کردند که عبارت از هرات، بلخ و پکتیکا هستند، تطبیقات از این آغاز شدن و به زودترین فرصت انشالله که نتایج نهایی سه ولایت اعلان خواهد شد و ولایت های باقی مانده هم سرشان کار جریان داره و کوشش نهایی صورت میگیره که به زودترین فرصت نتایج نهایی ولایت های باقی مانده را هم به کمیسیون مستقل انتخابات روان.
این در حال است که نزدیک به 6 ماه انتخابات ولسی جرگه می گذرد، اما تا هنوز سرنوشت نتایج نهایی ولایات باقی مانده به گونه واضح روشن نیست. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی 18 ولایت را اعلان کرده، اما سایر ولایت نا اعلان شده باقی ماند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید تا کنون 80 نامزد برنده ولسی جرگه اعتبارنامه هایشان را به دست آوردند. این کمیسیون در حال از شتاب برای اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه 15 ولایت سخن میزند که نامزدان معترض شمار از نمایندگان برحال در ولسی جرگه و برخی از احزاب سیاسی خواستار لغو نتایج انتخابات ولسی جرگه هستند. اوج تأخیری ها در پروسه انتخابات ولسی جرگه و با آنچه تقلب و تخلف ها خوانده شد سرانجام پای کمیشنران را که مدیریت این روند را بر عهده داشتند پس از صدور فرمان رئیس جمهور بلوی سرانوالی کشانید و ممنوع الخروج شدند. بدنبال آن حکومت چند پیش کمیشنران جدید را به هر دو کمیسیون معرفی کرد. در این میان ریاست جمهوری تاکید می‌ورزد که رئیس جمهور بر بنیاد قانون با تکمیل شدن اعضای جدید شورای ملی این شورا را افتتاح می‌کند. در این باره که سرانجام سرنوشت ولایات باقی مانده به کجا خواهد رسید کمیسیون شکایات انتخاباتی به تماس‌های ما در این باره پاسخ نداد. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند کمیشنران جدید کمیسیون شکایات انتخاباتی با کمبود زمان و سطح بلند تقلبات روبرواند که باید سطحی با آن برخورد نشود. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عدلانه افغانستان در این مورد چنین گفت:
باز فراموش نکنیم که تمام کارها در غیابت اینها صورت گرفته، هم انتخابات در عدم حضور اینها دایر شده، هم پروسه تفتیش و بازشماری و موارد دیگه که در انتخابات به وقوع پیوسته. حال از یک طرف اینها با کمبود زمان واقع مواجه هستند، از طرف کار صورت گرفته، نمیشه که زیاد از یا توقع داشته باشیم، ولی امیدواری ما است که حداقل در بعضی از ولایاتی که موارد بسیار جدی است که اونها را به شکل سطحی بررسی نگیرند.
آقای رشید ابراز امیدواری میکند که کمیسیون شکایات عدالت را تامین کند و ضمن هماهنگی خوبتر با کمیسیون انتخابات داشته باشد. در غیران به گفته وی مطابق قانون جدید موضوع راجع می شود به محکمه خاص که در این عرصه شکل خواهد گرفت که به گفته وی جنجال بیشترتر خواهد شد.
عبدالواحد مدقق در پیامی که به رادیو آزادی از لوگر فرستاده نوشته است که قاتلین مهسا اعدام شوند. خالق داد خالقیار از قندهار نیز نوشته است که قاتلین مهسا در محضر عام به دار آویخته شوند. و فضل کریم از آریوب زازه پکتیا در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است امیدوار است که صلح سرتاسری در افغانستان تامین شود. پنجونیم عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت بر علاوه خبرهای ورزشی دو برنامه هفتگی پخش می شوند در حقیقت چیست و هوای تازه. در برنامه حقیقت چیست گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به نشر می رسد. حالا همکارم فرشته نگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در جریان سفرش به ایران با وزیر خارجه این کشور ملاقات کرده و روی روند صلح افغانستان بحث نموده است. در عملیات نیروهای قطعات خاص افغان در ولایت اروزگان 22 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. در اعتراض به کشته شدن سلطان محمود خیرخواه، خبرنگار خوست از سوی اتحادیه ملی خبرنگاران در این ولایت مظاهره شد. دومین روز تست مچ میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند در شهر دیرادون هند امروز پایان یافت. افغانستان در نوبت خود 314 دوش را انجام داد که به این ترتیب 142 دوش از تیم رقیبش سبقت گرفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک جنرال برجسته نیروهای هوایی کشورش را به عنوان قمندان عمومی جدید آمریکا در اروپا تعیین کرد و وزارت خارجه روسیه هشدار داده که مسکو به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا پاسخ می‌دهد.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حالا هم جاوید حسن‌زاده چند خبر ورزشی دارد.
دومین روز بازی تست میان تیم‌های کرکت افغانستان و ایرلند در شهر دهرادون اند با برتری افغانستان به پایان رسید. در روز نخست این بازی تیم ایرلند با از دست دادن تمام بازیکنانش 172 دوش انجام داد که در مقابل تیم افغانستان در اننگز نخست 314 دوش انجام داد. در روز دوم بازی تیم ایرلند در حال اننگز دوم خود را آغاز کرد که به پایان بازی این روز 12 آور باقی مانده بود و در این 12 آور ایرلند با از دست دادن یک ویکت 22 دوش انجام داد. پیش از این میان این دو تیم سه بازی 20 آور انجام شده بود که قهرمانی آن را تیم افغانستان از آن خود کرده بود، اما سلسله مسابقات پنج بازی یک روزه دو مقابل دو مساوی به پایان رسید. تیم ملی فوتبال 23 سال افغانستان جهت شرکت در مسابقات مقدماتی جام آسیا وارد قطر گردید. به اساس معلومات خبرنامه رسمی فدراسیون فوتبال افغانستان، این مسابقات از 22 الی 26 مارس در شهر دوحه قطر انجام می شود. افغانستان در مسابقات مقدماتی جام آسیا سه بازی می کند که مسابقه نخست را در دوم عمل 13-98 در برابر قطر، مسابقه دوم را در چهارم امین ماه در برابر عمان و مسابقه سوم را در ششم حمل در برابر نیپال انجام می دهد. به اساس خبرنامه در این مسابقات تیم های 23 سال فوتبال از 44 کشور شرکت می کنند. تیم کابل در مسابقات سه روزه کرکت که زیر نام میرویس نیکا برگزار شده بود برنده گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به اشتراک تیم های 5 ولایت در ننگرهار و کنر انجام شد. آقای هوتک می گوید که بازی نهایی این مسابقات میان تیم های کابل و کندز در میدان غازی امان الله خان در ننگرهار صورت گرفت و به علت فرصت تعیین شدن مساوی به پایان رسید، اما تیم کابل نسبت به تیم های دیگر نمرات بلندی به دست آورده بود و جام این مسابقات را از آن خود ساخت.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیده. تا لحظات دیگر گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در برنامه حقیقت چیست پخش می شود.
پیام ها و نظریات شما.
بنده از ولایت تخار از ولسوالی دشت قلعه. از 20 روز می شود که این مردم 2000 نفر مهاجر شده بودند. ریاست مهاجرین افغانستان اینا را سرویه کرد. حساب مواد دادنش حسابش معلوم نیست. یا این مردم را حساب نفوت حساب نمی کند یا که دولت بودجه امکانات ندارد. شکایت بنده را به دوست مسئولین برسانید. خدا حافظ از ولسوالی دشت قلعه.
خودم محمد از فرز کوتل مربوط ولسوالی کوچمان در نمایندگی از 5000 فامیلی فرز کوتل ولسوالی کوچمان. ما مردم فرز کوتل از مرکز ولسوالی دور افتاده تقریبا 100 کیلومتر به طرف شرق ولسوالی کوچمان رسیده ایم. ما مردم فرز کوتل از سایه ولسوالی دور افتاده از اثر بسفاری زیاد تقریبا به مسیر خانه ها ما فعلا از سن سیاست برخواستیدن. ما مردم خیلی با فاجعه انسانی رو برو هستیم. سرک ما که از ولسوالی کوهستان گرفته می شود تا با ولسوالی تیوره از این مسیر رای ما میگذاره 120 کیلومتر بالای سرک 2 متر برف رسیده است. از این دولت ما خواهشمندیم سرک ما رو باز کنه، به این دفعه از کمک‌های عاجل با ما همکاری کنه. السلام.
علی خان هستیم از ولایت سریپول از ولسوالی گوسندی. اینجا از قیره الوان، اینجا آنتنا کار نمی کنه، شبکه روشن فعال نیست، اوغان بیسیم نیست، سلام نیست. یک پایه بدیبا هست، یک دنه از اتصالات هست جای نصب کرده که نیست همی ولسوالی گوسندی کار نمی کنه. از شما خواهش میکنین که همی آوازی مرا به مسئولین برسنین که همی تلفن های ما کار بکنه.
پیام شما نظر شماست.
حالا هم طبق وعده برنامه حقیقت چیست از رادیو آزادی پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندای عزیز برنامه حقیقت چیست از رادیو آزادی، امید که صحت و سلامت باشید. به یک دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. برنامه این هفته روی مسائل مهم سیاسی، امنیتی و انتخاباتی کشور اختصاص یافته است. همکارم اجمل ترمان با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی مصاحبه کرده است. البته یادآور شوم که بخش اولین مصاحبه در برنامه پشتو نشر شده و این بخش دوم آن است که حالا منتشر می شود. حالا توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنم.
مخکې نوي کمشنرانو چې کوم انتخاب شوي ول د هغوی سره تاسې ولسمشر د ولسمشر مرستیال ښاغلي سرور دانش مرکې وکړې، وروسته تر مرکو دوی غوره شول ولې انتخاباتو په مدیریت کې دوی پاتې راغلل. فکر کوي چې انتخاب دقیق نه و او که څنګه دا خلک ونه توانېدل چې دغه ولسي جرګې انتخابات سم مدیریت کړي.
خو نتیجه همدغه و چې موږ تاسو یې وینو د مدیریتی مشکلات هم بود، انتخابات په برخه کې د فساد مسائل هم بود پکې متاسفانه. او زه دانه هم دا ادعام نه کوم چې د ټول کمشنران پکې ګډو په فساد کې، د دوی په منځ کې صادق خلک هم بو، امانتدار خلک هم بو، او داسې یو رنګ قضاوت باید چې ونشي په دا ټولو کمشنرانو باندې. خب مشکلات پکی و امیدواری زموج داده چه انشالله در نوی مرحله پس لتعدیل ده قانون ده انتخابات سبب دیدی بگردی چی در افغانستان خلق پر پروسه بندی باور پیدا کی. در افغانستان خلق باور پر پروسه بندی مخی ده پارلمانی انتخابات نه او ده غن و روس ده دیر کم بو او کم دی او بیاده دغه کمشنر صاحبان نوې کمشنر صاحبان چې راغلي دي دوی پورې اړه لري چې په کومه طریقه هغه توقع چې د افغانستان خلک لري چې شفاف او عادلانه انتخاباتي ترسره کړي.
دکتر صاحب قبل از این انتقادای موجود بود که گویا همیشه گفته می شد که در کمشنرهای اسبق بعضی از کمشنرها مربوط تیم دکتر صاحب عبدالله عبدالله است و بعضی هم مربوط تیم رئیس جمهور و در مصاحبه هایم که صورت گرفته و اینا نتانستن که درست مدیریت کنن بعضی مسائل در نظر گرفته شده بود. بعضی فکر میکنین انتقادات تا چی حد مثلا
نید؟ بر چیز گفته میشه و مسئله جداست. سر نحوی انتخاب باید بگویم که یک لیستی آمد، لیست 27 نفری در اختیار ما قرار گرفت که در روز رئیس جمهورم بود، ما هم بودیم، استاد دانش هم بودن. و قزل قزاد صاحب رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی لوسان و مالته بین آن بودند و مصاحبه‌ای صورت گرفت. از این لیست باید انتخاب می شد. در این لیست باید ترکیب جنسیتی هم در نظر گرفته می شد که آن ضرورتی کشور ما و حکم قانون است. ترکیب قومی هم باید شکلی می بود که برای مردم قابل قبول می بود. شما می دانیم که در اون مرحله ما نرسیدیم که بگویم همه مردم اعتماد و باور به این داشته باشند که شایسته سالاری برات می شه یا بدون تبعیض برخورد می شه. این ضرورت های جامعه ما هست و در هر کشور هم این ضرورت ها و مصلحت ها هست. در امول است با در نظر داشت پیشینه کاری سطح تحصیل و یکی یک اتهام فساد بر هیچ کدام از این کمیشنر صاحبایی که بودن وارد نبود از قبل در پیشینه کاریشان، با مو برداشت با مو روحیه قضاوت صورت گرفته بود، اما نتایجش واقعا برای مردم افغانستان مایوس کننده بود.
دکتر صاحب ظاهرا نوی کمیشنران دی شفاف پروسی لاری چه د افغانستان د ملی تلویزیون لاری ټول جریان خبر شو انتخاب شو، ولی د انتخاباتي شکایتونو یو شمیر بنسټونه دوی وسم اندیښنه لري وای دا کسان چې انتخاب شوی دي دا وړ کسان نه دي. تاسو څه وایئ دا کسان چې انتخاب شوی دي دوی به وشي کولای چې دغه د ولسی جرګې د کړکېچن انتخابات د مدیریت کی یو پایله تر اوسه یو بلدا چې د ولسمشر انتخابات را روان دي، مثلا دغه انتخابات ډیر مهم دي د مدیریت کی
معلومدار خبره ده چې دوی ورتیا چې دوی وردی یا نه دي، پس له دې نه چې د انتخابات تر سره شي یا په سلسله د کار په پروسه د کار بهتر معلوم شي. خو فکر کوم چې لیو خاصه کاندیدان اول خدای لستونه د احزاب لخوا راغلی وشته، احزاب او مدنی تولینی او برخی دی مدنی تولینی چی پا انتخاباتو که او پا تول تاکنی که اخوی تخصص لری یا دوی کار ده او دی مدنی تولینی لخوا دی لست هم کسان تقل شویدی پا در کمیسیونون با دول کمیسیونونو که خو دا خو پا دی که هم شک نشته چی دی پارلمانی انتخابات بار هم خلاص ویلی پر دوی بندی دی چه جیری انشالله ده قانون پر اساس خلاص گیه و نتایج و رسته نتایج اعلان شید. خو اگر از ابتدا ما مبنا را بر بدبینی بگیریم بگویم که اینا هم توانه ای ندارن، اما قانونی که تعدیلاتی که در قانون آمد همگیش به مشوری احزاب سیاسی و کاندیداها بود،
این یه فکر نمی کنیم که بقایه بهتر از تداویست یک وقتی میگم باز انتخابات ریاست جمهوری با بحران برا باز مثلا مدیریت
درست کردن امی تعدیل قانون و شیوه انتخاب با نظر همه احزاب سیاسی احزاب راجستر شده و در این حال کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری تعدیلات صورت گرفت و امی شیوه انتخاب شد و جامعه مدنی هم در این نقش داشت، احزاب سیاسی هم نقش داشت. پس همکاری همه را ایجاب میکنه. طور مثال اگر اینا وعده کردن که زمینه نظارت برای کاندیداها و نماینده هایشان، اما در قدم اول در آغاز پروسه برای تمام نهادهای ناظر انتخاباتی فراهم میسازن، خوب است که اون نهادهای محترم نظریات خود از اولین روزها با اینا شریک بسازن، کمبود در کار میبینن، برای اصلاحات نظریاتی هست، اون نظریات مطرح شد و با در نظر داشتی که باید انتخابات هم انشاءالله به موقع سوره.
بله دکتر صاحب، تاسو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو یو کاندید یې، کله چې د ولسمشر حامد کرزي سره تاسو انتخابات ته ودرېدئ، انتخابات که اشتباه مې نه وي کړي دویم دور ته لاړل، خو تاسو دویم در ته انتخابات ته ونه درېدئ، ولسمشر حامد کرزي ولسمشر شو. د ولسمشر غني سره همداشان انتخابات دویم دور ته لاړل، تاسو د انتخاباتو نتیجه ونه منله، دویم در ته لاړل. که داسې بیا ځلې داسې یو شی راشي او مثلا تاسو تاسو اړه کړی شي د دسي حکومت جوړیدو ته لکه دا اوس چې روان دی ملي وحدت حکومت تاسو به د نتایج ومنئ او کنه داسي حکومت
فکر شوم ډیر مخکې د وخت ده چې پرتګا شان باندې وګورئ تاسو ته معلومه ده چې کمپاینونه اوس شروع شوی نه ده کمپاینونه چې شروع شي ټول کاندیدان دیتا الکیشی چې خپل دریز نن سبا راتلونکي پاکله وای په موقع باندې په ټولو ارخود دغه مسائل باندې انشاءالله
ستاسو اختلافونه د ولسمشر سره اوس همشته نه خلاص شي
شخصي اختلافونه ایس وخت هم نه
شخصي اختلافونه نه د کاري اختلافونه
د کار پاکله بچو چې په حکومت کې متفاوت نظریات به یې بحثونه به یې بحثونه کله مخالفت بنه اخلی دا یو برخی طبیعی کار ده یو برخی داده چه همیشه ما دا تاکید کرده چه په کارونو که باندې که مشوره وشی پر وقت
انت سر مشوره نکیگی؟
نخوانم چه اخوات وزم چې تاسو یې وانه
زه یو پښتنه کوم ډاکټر سیو بخې د ولسمشر چې د امریکا او د متحده ایالاتو ولسمشر ته لیک ولېګو د ځواکونو په اړه تاسو په دې کې ورک مشوره شوی
په دې کې مشوره نه وشوي ده مشوره نه وشوي خو زه وایم چې په ټول مسایلو باندې معنا د مشوره بدانه ای چې قانون په مقابل خند یا زند پیدا شي مشوره ته ضرورت دی
کله په یعنی کاری اختلافات دا روان دي چې حکومت ورسته میاشتې دی چې خبره لا هم شته مثلا په دې برخه
څنګه ما
یعنی چې مشورې نه کیږي مثلا یو د بل سره او کارونو په مشورې باندې مختنځ یو په دې برخه ته باندې مشوره نه وي اختلاف نظرونه برام څه کیږي
تاسو وایئ چې ادلاین جوړ کی پس ولې ضرورت دی مشورې په حکومت کې کدام ملي وحدت حکومت دی یا د یو خاصه جوړ شوی حکومت ته ضرورت هر وخت شته او په مشوره باندې کارون بیا
ډاکټر سیب یک سوال اخیرو کې در بخش مسائل داخلي اگر اختلاف نظرها وجود داشت ولی آیا فکر میکنین که در بخش مسائل خارجی یا سیاست خارجی هم باید اختلافات وجود داشته باشه مثلا رئیس جمهور غنی از د پختون ژغورنې د غورزنګ خپل ملاتړ اعلان کړ ولی ویل چې دوی د رقم تاوتریخوالي سره مخ دي ولی ځای ریاست په دې برخه کې خبرګونی بل ډول دوی چې دای ولسمشر لاسوهنه ده د هغه وخت په کورنۍ چارو کې فکر نه کوي چې بهرني سیاست برخه کې اختلافونه به رقم ستونزې راولاړې ستاسو نظر څه دی
در تمام مسائل ما نظر مې ایست کې وخت مسائل اساسی مطرح میشه ایجاب مشوره را میکنه و در مسائلی است که تفاوت نظر وجود میداشته باشه سخنگوی ما یک اظهار نظر در اون مورد کرده بود اما مجموعی صحبت از اون نشر نشده بود یعنی فقط از محتوای صحبت فقط اون یک جمله انتخاب شده بود خب در سیاست خارجی من به باور هستم که بله یک سیاست واحد باید در هر دولتی که هست وجود داشته باشن اما این بیشتر از اینکه تا یک تصمیم پالیسی یا سیاست خارجی بوده یک ابراز نظر بوده در هر دو طرف درسته؟ تشکر
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده سعدیه زاهل
جوانان عزیز سلام با امید صحتمندی هر یکتان در برنامه این هفته هوای تازه روی موضوع مطالعه تنقیدی بحث میکنیم که مطالعه تنقیدی چیست و هنگام مطالعه جوانان با کدام نکات توجه بیشتر نمایند تا یک مطالعه سودمند داشته باشند در رابطه با این موضوع نظریات شماره محصلین و در اخیر مصاحبه کوتاه در مورد مطالعه تنقیدی با نجیب منلی استاد شاعر و نویسنده نیز داریم من فوزیه نوری هستم، تقدیم کننده برنامه، و همکارم صدیه زاهل در این مورد گزارش را تهیه نموده. میشنویم.
مطالعه خود پروسه‌ای به کارگیری ذهن و دریافت اطلاعات می باشد. هر دانشمند و مؤلف به اساس دیدگاه، فهم و تجارب خیش مطلب را می نویسند. برخی جوانان زمان مطالعه هر معلومات را که از کتاب، مجله و سایت های اجتماعی اخذ می کنند، درست دانسته می پذیرند. به گفته مردم عام، چشم پد به آن باور می نمایند. این شیوه مطالعه گفته شده که مفید نبوده، زیرا که امکان دارد نویسنده هنگام نوشتن اشتباه بکند و یا که وقت چاپ اشتباهی صورت گیرد. پس مطالعه کننده زمان مطالعه نظریات و انتقادات خود را نیز داشته باشد. از دو محصل پوهنتون استاد برهان الدین ربانی در رابطه به این مشنویم که یک جوان چگونه مطالعه و نقد کند.
من شبانه حسنی هستم، یکی از جوان پوهنتون برهان الدین ربانی. خب مطالعه تنقیدی که از اینی یک جوان بایی میکشنه، مثلا درباره یک موضوعی که یعنی همگی او را قبول دارن، اما او جوان نمیخواد او را قبول کنه، یعنی میخواد او را نقد کنه، در برابر از او یعنی کنجکاوی کنه، در برابر از او یعنی تحقیقات بیشتر انجام بده.
اسمم وحی بلاس. اگر هدف ما این قسم باشه که ما بخوایم از یک مطالعه اکیده یاد بیاموزیم و در رسه امتحان ما در رسه درس ما در اکیده که یاد بگیریم و ما کمک کنه، ما باید اول این کتاب یا موضوع یا چپتر هر چیزی که میخوانیم باید نکاتی که کلیدی داره او را جد متوجه باشیم.
عبیدالله امینی یکی از جوانان شهر کابل میگوید دیده شده که بسیاری از جوانان هر مطلب را که میخوانند به آن باور کرده عمل میکنند. این لازمی نیست که هر مطلب را میخوانیم همه آن را قبول کنیم، باید استدلال خود را نیز داشته باشیم.
بسیاری از جوانان ما شما میبینیم امی چشمپد بالای هر مرجع اعتماد میکنند و امور را میگن درست است، در حالی که این درست نیست اصلا. یعنی ما نباید بالای هر مرجع اعتبار کنیم، تو ما باید اول تحقیق کنیم و خود مطمئن بسازیم که مرجع ما درست است و میشه که بالاش اعتماد کرد، بعد از او معلومات خود از او به دست بیاره.
یک جوان زمان موضوع را نقد کرده میتواند که مطالعه زیاد داشته باشد. این سخن حامد یکی از محصلان پوهنزه کامپیوتر ساینس است که به برنامه جوانان رادیو آزادی گفت. از وی بیشتر مشنویم.
یک جوان، یک محصل وقتی زیاد مطالعه کرده باشه و زیاد معلومات داشته باشه درباره هر موضوع، او میتونه نقد کنه بالای نوشته یک کسی. اما وقتی که کسی کورکورانه مطالعه میکنه و همیشه گپای دیگر را قبول میکنه، درست مطالعه نمیداشته باشه، از او خاطر نمیتونه نقد برای کتاب کسی یا بالای نوشته کسی.
ولید یکی دیگر از جوانان شهر کابل از تجربه خود میگوید بعض اوقات احساس کرده مطالب را که میخواند امکان دارد که اشتباه باشد و اکثر اوقات دیده شده که اشتباهات املایی نیز وجود داشته، پس به این صورت نمیشود که چشم پت موضوعات نوشته شده را قبول کرد.
بعض از کتاب ها وقتی که ما خواندیم در بعض نکات تا آدم احساس میکنه که همیجا نظرن و منطقا یعنی اشتباه است. بعض وقتا باید چیزی را که عقل آدم قبول میکنه او را انتخاب کنیم. بر علاوه کتاب باید به دوستا و همکارا است، از منابع اینترنتی میتونیم پیدا کنیم، معلومات زیادی است که از انواع مختلف میتونیم ما را پیدا کنیم و وقتی که اینا مقایسه کنیم با کتاب میبینیم که کتاب آیا اشتباه کرده یا درست گفته. در صورت غلط فهمی ما دور میشه و اینا درک میکنیم که کتاب هم همیشه درست نمیگن، بعضی اوقات میشه که در کتاب هم اشتباهی وجود داشته باشه.
در پوهنتون ها در پوهنزه های زبان و ادبیات موضوع تدریس می شود به نام تئوری ادبیات که یک بخش این موضوع نقد تئوری ادبی است. از هما یکی از محصلان رشته زبان و ادبیات ترکی پوهنتون برهان الدین ربانی می شنوید.
مطالعه نقدی به نظر شخصی خودم بسیار خوب است. مثلا ما نمیتونیم هر موضوعی را کورکورانه قبول کنیم. این نظر داره اولا مطالعه قبلی ما ضروری است که ما اولا در موضوعی که میخوایم میخوانیم همون کتاب که سرچی است اولا باید ما یک اندوخته قبلی داشته باشیم که تا ما تنقید بتانیم. نمیتونیم ما تنها تنقید یک جنبه نداره، یه هم مثبت داره هم منفی داره. وقتی که یک چیز را که مثلا درست نباشه او را من منفی تنقید کنیم خوب است، چرا که میشه یک کس نویسنده کتاب است بار دیگه توجه میکنه کنه همه قسم و همه این زمان در تنقید مثبت ما کس این یک چیز تقویتی میشه با جانب مقابل کسی که نویسنده کتاب است و یا هر کس دیگه کس به این تقویتی میشه ای را که ببینه شکل تشویقی را داره، هر دوشان خوب است به نظر من.
احمد جمیل صابر مسئول دفتر تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی میگوید که مطالعه تنقیدی برای جوانان بهتر است. بیشتر از ایشان بشنویم.
موضوع کورکورانا نتیجه منفی داره همیشه و وقتی که آدم بدون توجیه و بدون معلومات کافی از یک مورد استفاده میکنه همیشه مورد نقد مردم قرار میگیره و او عوضی که باعث سرفرازی آدم شوه باعث سرفگندگی میشه.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها
در پهلوی وظیفه رسمی چند عدد تابلوی را کار کنم.
ابتکارات
این ربات ما تقریبا 3 سال میشه سرش کار میکنم. این ربات 7 ویژگی داره.
مشکلات جوانان
ده ها جای سی وی تسلیم کردیم ولی هیچ یک جای ما را نخواست که بیم به اینترویو.
و دریافت راه های حل آن است.
او افکار منفی را کنار بگذارن و حرکت بسیار مثبت داشته باشن تا ای که به مو هدف خود برسن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه صدیه زاهل با نجیب منلی، یکی از نویسنده های افغان، در رابطه با مطالعه تنقیدی مصاحبه ای را انجام داده. در آغاز از ایشان پرسیده که در حقیقت مطالعه چند نوع است و کدام مطالعه را مطالعه خوبتر می توان گفت.
مطالعه از چند دیدگاه می تواند دیده شود. یکی مطالعه تفریحی است که به خاطر گذشتاندن وقت ما مطالعه میکنیم. یک مطالعه به خاطر به دست آوردن معلومات افاقی است و یک مطالعه به خاطر تحقیق و جستجو در یک مورد مشخص است که اینا با هم فرق دارن. مطالعه تفریحی در همه جا در هر شرایط ممکن است و باید شود. هدف از این مطالعه فقط وقت گذراندن وقت و خوش گذراندن وقت است. این میتونه که یک داستان باشه، میتونه که یک و شما میتونید که این مطالعه را در هر جای و هر شرایطی انجام بدین. مطالعه افاقی هم به همین رقم است، اما در مورد مسائلی که شما میخواید مولود مادتان اضافه بکنین. و مطالعه تحقیقی و جستجو و کاوش در باره موضوعات خاص و باز شرایط خاص خودم میخواه. باید یک جای آرام داشته باشین، باید کتاب های مرتبط به دسترستان باشه و جایی که با مشکل مواجه میشین حل مشکل کرده بتانین. بیشتری کارا میشه که در خانه باشه یا در کتاب خانه باشه.
استاد، بسیاری از جوانان زمانی که مطالعه میکنن او موضوع را قبول میکنن و این گفته شده که نوع مطالعه و قدر مطالعه سودمند یا مفید نمی باشه. پس جوانان چگونه مطالعه کنند تا که یک مطالعه سودمند و مفید داشته باشن؟
اول باید یک موضوع را پیش خود بگیریم که هر کتاب غیر کتاب های آسمانی که در روی زمین وجود داره تولید فکر یک انسان است. فکر انسان محدودیت های خود داره و تشخص خود داره. ما نمیتونیم که با همه نظریات یک شخص موافق باشیم یا با همه نظریات یک شخص مخالف باشیم. کسی که کتاب نوشته میکنه با مفکوری خود، با یادداشت های خود، با دانش خود و کتاب نوشته میکنه و کسی که کتاب میخونه با دانش خود و کتاب ارزیابی میکنه. در اینجا میتونه که چند حالتی رخ بده. یا موضوعات است که خواننده پیش از پیش با او مواجه شده، سرش فکر کرده، وقتی که میخونه او موضوعات یا موافق است یا مخالف است. اگر مخالف است سر موضوع فکر میکنه که چرا مخالفش است، این مخالفت ما مخالفت عقلانی است یا فقط احساساتی مخالفت میکنم. این مسائل است که خواننده در وقت خواندن متوجه میشه. و یکی مسائل است که آدم نمیفهمه، نو یاد میگیره، اما معلومات است که ما از یک منبع انسانی میگیرم، 100% قابل اعتماد نیست. بس این معلومات ما پیش خود ذخیره میکنم و همیشه در صدد عزیزم که اون معلومات با معلومات دیگه سر بتم و ببینم که چقدر ما میتونم اون معلومات یا تایید بکنم با منابع دیگه یا رد بکنم با اساس منابع دیگه. این کاریست که همیشه باید آدم بکنه.
زمانی که جوان ها مطالعه میکنن باید کدام نکات در نظر بگیرن؟
سه نوع مطالعه که در اول بحث گفتیم باید مشخص باشه که ما کدام چیز را مطالعه میکنیم. از این که بگذاریم، نداشتن جای عذر برای نبود مطالعه بوده نمیتونه، نداشتن کتاب عذر بوده نمیتونه، عدم آمادگی فکری عذر بوده نمیتونه. در هر جای در هر شد که شما قرار داشته باشین یک چیزی به پیشوریتان میاد که شما او رو بخونین، او چیز را میخونین اگر خواسته باشین یا نخواسته باشین. وقتی که مجبور هستین که او را بخونین، خود سر شما میخونه، چی بهتره که همون موضوع را سرچکم فکر کنین، از خود بسازین. حتی میشه که پارچه اخبار قسم قطع شده باشه که جملات ناقص باشه، شما با فکر خود جملات ناقص تکمیل میکنین، یک ساتیری براتون پیدا میشه. پس در همه جایی میتونید که شما مطالعه بکنین و کتاب بخونین و کوشش کنین که در هر جایی که باشین یک کتابخونه که خرد پیشتان باشه.
دوستان عزیز رادیو آزادی، اندک اندک به پایانی برنامه رسیدیم و برنامه را با خواست و پیشنهادات شماره از جوانان خاتمه می بخشیم. تا فرصت بعدی با امان الله باشید.